قبل از اینکه قسمت سوم پادکست دوران شکوه شروع کنیم، اسپانسر این قسمت رو معرفی میکنیم. مؤسسه و خیریه مردم نهاد دوستداران روپرت. این مؤسسه توسط دوستان و وارثان روپرت مورداک تأسیس شده. شما میتونید با خیال راحت داراییاتون رو به این مؤسسه بسپارین و مطمئن باشین که در راه خیر هزینه میشه. همینطور میتونید ایده‌هاتون رو به این مؤسسه برای کارهای حقوق بشری و خیر در هر جای دنیا با این خیریه در میون بذارید و مشاوره بگیرید و بنیاد یا شرکت خودتون رو برای کارهای خیر تأسیس کنید. 0 تا 100 راه اندازی تشکیلات خیرخواهانتون رو به مؤسسه دوستان روپرت بسپارید. سلام، من آیدین دستمالچیان از ایالت مینسوتای آمریکا. مفتخرم که شما رو دعوت کنم به شنیدن سومین قسمت از سری پادکست های دوران شکوه، یعنی دوران پهلوی دوم، زمان پادشاهی محمد رضا پهلوی، دوران طلایی و تکرار نشدنی ایران که قطار پیشرفت و توسعه ایران به سرعت در حال جلو رفتن بود تا اینکه به دیوار اغتشاش تروریستی اسلامی سال 57 برخورد.
من نمیخوام از دست های پشت پرده صحبت کنم. در مورد توته یا دسیسه علیه شاه هم نیومدم چیزی بگم. درباره نقشه های پنهانی من و آیت الله های قم و مشهد هم حرفی ندارم. از الان بگم، اونایی که دست پنهان انگلیس رو تو همه جا و توی هر کاری جستجو میکنن، داستان من براشون قانع کننده نیست.
البته که باید بهشون حق داد. اتفاقی تو ایران نبوده که یه سرش به انگلیسی ها نرسیده باشه. تو این قسمت در خدمت آنتونی پارسونز، نویسنده یه کتاب غرور و سقوط هستیم و از اون مهمتر سفیر انگلیس در ایران تو سالهای منتهی به اغتشاش 57. قبلش هم معاون قسمت امور خاورمیانه تو وزارت امور خارجه بودن. سال 1979 کمی قبل از اومدن خمینی به ایران به لندن برمیگرده و تا سال 1982 ریاست هیئت نمایندگی انگلستان تو سازمان ملل متحد رو به عهده میگیره. قبل از این سمت با موضوعهای مربوط به ایران از جمله ماجرای گروگانگیری و جنگ ایران و عراق سر و کار داشت. آخرین سمت اجرایش هم این بود که مشاور مخصوص مارگارت تاچر تو امور خارجی بود. آنتونی سال 1983 بازنشسته میشه و تو دوران بازنشستگیش هم کتاب غرور و سقوط رو مینویسه. آنتونی به خاطر اینکه اواخر دوران طلایی ایران سفیر بوده، میتونه به همون تصویر درستی از شکوه اون دوران رو بده. شما یکی از دراماتیک ترین دیدارها رو با شاه داشتین. بیشتر در موردش بهمون بگین.
یادم 4 نوامبر من و سالیوان که اون موقع سفیر آمریکا بود رفتیم به کاخ. سالیوان قبل از ملاقات به من گفت که دستوراتی از واشنگتن گرفته. شاه گفتش که با برژینسکی رئیس بخش امنیت ملی آمریکا صحبت کرده و پیامی گرفته. برژینسکی بهش گفته بود که دولت آمریکا چه برای تشکیل دولت ائتلافی و چه برای تشکیل دولت نظامی ازش حمایت میکنه. شاه از ما پرسید که اگر یک فرد نظامی رو نخست وزیر بذارم، واکنش دولت هاتون چی میتونه باشه؟ سالیوان توضیح داد که ترجیح آمریکا برقراری دولت نظامی نیست. اما اگه شاه تصمیم بگیر و مطلقاً چاره جز این گزینه نداشته باشه، آمریکا ازش حمایت میکنه.
نظر شما چی بود؟
من گفتم که دستور ویژه‌ای از لندن نگرفتم. البته که شاه هم میدونست. دولت من قاطعانه طرفدار راه حل سیاسیه. نظر شخصیم رو هم به شاه گفتم. اونم این که شخصاً پیشنهاد میکنم اگه ایده دولت ائتلافی شکست خورد، شاه گزینه دولت بیطرف موقت رو مد نظرش داشته باشه. البته خودش نظرات منو میدونست و منم رو همون موضع بودم. اما خب نظر شاه روی گزینه نظامی بود. من و سالیوان خوب میدونستیم که اگه اعتصابات ادامه داشته باشه با نیروی نظامی نمیشه کار رو جمع کرد.
البته خب این نظر با توجه به خریدهای نظامی که شاه از آمریکا داشت و آموزش‌هایی که مستشارهای نظامی داده بودن و حرفه‌ای بودن نیروهای امنیتی خیلی جای تعجبی هم نداره. البته که خود آمار میگن همون ارتش هم کمکاری نکرد. میزان کشته‌ها و زندانی‌ها اون مقداری که تروریست‌های 57 میگن نیست. یعنی دلرحمی و رئوف بودن شاه کار دستش داد.
حتی اقل جلوی من این حرف رو نزنید. اول در مورد اون نکته ابتدایی که گفتید باید بگم که با صرف خرید چیزهایی مثل توپخونه و جنگنده نمیشه این فکر رو کرد. مستشار نظامی هم فقط میتونه مشورت بده. بحث اعتصاب و حکومت نظامی و تشکیل دولت نظامی فراتر از این توهم است. توی همون گفتگوی ما که حدود 2 ساعت هم طول کشید شاه گفتش که نظامی ها خیلی دارن بهش فشار میارن. نظرشون این بود که با چند تا دستگیری میتونن به سادگی اوضاع رو آروم کنن. توی این مورد احساس میکردم که ژنرال ها از موضوع تماس برژینسکی با شاه خبر دارن. همینم باعث افزایش فشارشون به شاه شده. شاه ادامه داد که برای برژینسکی خیلی مشکل نیست که از گزینه نظامی صحبت کنه. اما آمریکا عقیده داره که ارتش چیزی رو حل نمیکنه. برای آخرین بار نظرم گفتم. دخالت نظامی ها اعتصابات عمومی رو بیشتر میکنه. ارتش هم از مقابله با اون عاجزه. این نارضایتی ها مسائلیه که تو گذشته ریشه دارن و حلشون به این آسونی ها نیست.
چه مسائلی؟ خود شما بارها گفتید که به حکومت شاه راضی بودین و گزینه مطلوبتون حکومت پهلوی بوده. ما توی قسمت‌های قبل هم از تعریف 7 رئیس جمهور آمریکا از شاه گفتیم و اینکه اینجا جزیره ثبات و ژاندارم منطقه بوده. به اضافه مدرن شدن شهرها، سطح خدماتی که به شهروندا داده شده که خیلی‌هاش حتی مناطقی از انگلیس هم مطمئنم اینطور نبوده.
من گفته بودم تو مقایسه با گزینه‌های دیگه حکومت پهلوی برای ما مطلوب داره، به خصوص گزینه‌هایی که احتمال می‌دادیم از دل اجتماع ایران بیرون بیان، چون گزینه جدید ناشناخته است. در ضمن من فرض می‌گیرم مواردی که شما گفتید در مورد ایران اون زمان درست باشه.
فرض چرا؟ فرضی نیست، واقعا اینطور بوده.
من قبول ندارم. پس فرض میگیرم. قبول ندارم چون شرایط رو پیوسته و توی یک روند میبینم. اوایل دهه 50 شما قیمت نفت خیلی زیاد شد. واسه همین هم سود زیادی از فروش نفت به ایران سرازیر شد. محمد رضا پهلوی با استفاده از این پولها سیاستهایی برای اداره کشور در نظر گرفت. سیاستهایی که به نظر من آسایش و خوشبختی کاملی برای مردم نداشت. زمان زیادی طول نکشید که فهمیدم سیاستهای شاه شاید تو کوتاه مدت جواب بده، اما بلند مدت نه. حداقل در مورد مردم تهران که منم از نزدیک میدیدمشون اینطور بود.
چطور؟ تهران دوران شکوه از نظری انگلیسی چطور بوده؟
من تهران رو یک شهر زشت، پهن، بدساخت و بی‌هویت میبینم. هر نوع فعالیتی توی این شهر جریان داره. ساخت و ساز، تخریب، فعالیت‌های تجاری، صنعتی و دولتی که بله، از جهاتی میتونه نشونه ترقی اقتصادی یک مملکت باشه. اما یورش اون چیزی که شاه به اون تمدن بزرگ میگفت، جای خیلی از ارزش‌های گذشته ایرانی‌ها رو گرفته بود. ظاهراً این میتونه مطلوب من به عنوان یک دیپلمات انگلیسی باشه، ولی اون سرزندگی و انگیزه لازم برای جهان اولی شدن رو نداره. اقتصاد، سیاست و جامعه یه شادابی و نشاط میخواد برای قطب تکنولوژی شدن تو منطقه.
شادابی و نشاط بیشتر از این؟ که تا قبل از پهلوی شما توی خاک و خل بودی، بدون حداقل‌های سواد و آموزش و بهداشت زندگی میکردی، اما الان از حداقل‌ها برخورداری.
ببینید، شما از توسعه و پیشرفت گفتی، از خیز برای ابرقدرت شدن در حد کشوری مثل ژاپن. یا نباید از این مفاهیم صحبت کنی و بهش فکر کنی، یا وقتی صحبت کردی باید این رو هم متوجه باشی که مفهوم توسعه و قدرت یه چیزای دیگه ای میخواد. اینجا شما برای برآورده کردن نیازهای اولیه مردم باید فراتر بری. مثلا توی این زمان وضعیت روستایی ها به مراتب از همه بدتر بود. تو نقطه ای که پهلوی بود، مردم دیگه به حداقل های زندگی فکر نمی کنن. روستایی ها با رویای زندگی بهتر به شهر هجوم آوردن. اما تا تبدیل شدن به مردمی بیریشه و ساکن حلبی آباد. تعداد نیروی کار ماهر به شدت کم شده به علت اینکه سیستم آموزش عمومی از تقاضای جامعه خیلی عقب مونده. افراطی‌گری عجیب و غریب برنامه‌های شاه زندگی و امرار معاش روستایی ها رو به هم زد.
شاه دیگه باید چی کار میکرد؟ به نسبت کشورهای منطقه و به خصوص عرب ها ما بیشترین مؤسسات خیریه و بنیادهای عام المنفعه رو داشتیم، مثل بنیاد پهلوی.
چقدر خوب شد که اسم این بنیاد رو آوردین، چون خودم هم میخواستم بهش اشاره کنم. وقتی این بنیاد سال 1337 به طور رسمی فعالیتش رو به عنوان یک مرکز خیریه شروع کرد، من با اهداف و کارهایی که قرار بود انجام بده خیلی موافق بودم. این بنیاد تو بد و شروع خوب بود. چند تا کارم انجام داد، مثل کمک هزینه برای دانشجوهای خارج از کشور، ساخت مسکن برای معلولا، تهیه پوشاک و غذا برای فقرا و خیلی کارهای دیگه. اما کم کم شد یه جایی برای زد و بندهای اقتصادی خود شاه و خانواده سلطنتی. شروعش هم سال 1340 بود، سالی که حساسیت هایی در مورد ثروت شخصی شاه به وجود اومده بود. شخص محمد رضا پهلوی به عنوان نفر اول بنیاد 2.5% از درآمد خالص بنیاد پهلوی رو مستقیما میگرفت و به حساب شخصی خودش توی سوئیس منتقل میکرد. طبق اسناد سفارت آمریکا توی تهران که بعد از بازنشستگی میخوندم، بنیاد پهلوی ظاهرا یک بنیاد خیریه بود، ولی همه این ظاهرسازی ها برای پوشش دادن اقدامات اقتصادی شاه و خانوادش بود. بنیاد با سرمایه گذاری تو کارخونه های سیمان و قند، بیمه، بانک، کشتیرانی، هتل سازی و کازینوها سود زیادی رو به قول شما ایرانی ها به جیب زد.
به من اجازه بدین که از شما نپذیرم این حرفو. از شما که سفیر یک کشور لیبرال با بازار آزاد هستید، قطعا میدونید که توسعه احتیاج به سرمایه گذاری و سرمایه گذاری هم پول میخواد و مشخصه کسی که سرمایه گذاری میکنه باید سودش رو هم از این سرمایه گذاری ببره. امیدوارم که من اشتباه کرده باشم، ولی از حرفاتون بوی اقتصاد سوسیالیستی و انحصار منابع به مشامم میرسه.
از حرف شما هم بوی کم دانشی و بی اطلاعی از حوزه اقتصاد سیاسی و حکمرانی میاد. نکته اول این که شما یک بنیاد خیریه عام المنفعه تأسیس کردید. منابع تأمین سرمایه این بنیاد از کجاست؟ آیا دقیقا تو همون مواردی که گفته شده هزینه شده؟ ببینید، لازمه یک دولت مدرن لیبرال یا حتی لیبرال دموکرات شفافیته. ما از یک سیستم پادشاهی بسته میتونیم توقع شفافیت داشته باشیم؟ جدای از شفافیت، بنیاد پهلوی فقط اسم پهلوی رو یدک میکشه، یعنی کسب و کار شخصی پهلوی نیست. میشه من بدونم شغل محمد رضا چی بوده؟ جز شاهزاده و عضوی از خانواده سلطنتی بودن؟ من سیاستمدارهای زیادی رو توی انگلیس، اسکاتلند و آمریکا میتونم معرفی کنم که اینا بیزینس و کسب و کار خودشونو داشتن. شما با اطمینان میتونید به من بگید که بنیاد پهلوی هم خصوصی بود؟ سهام عمده 17 بانک و شرکت بیمه، 25 کارخانه، 8 شرکت استخراج معدن، 10 کارخانه مصالح ساختمانی، 45 شرکت مقاطع کاری راه و ساختمان و خیلی مؤسسه‌های دیگه توی ایران به بنیاد پهلوی و اعضای خانواده شاه تعلق داشت. مهمتر از همه اینها این که 20-40% از درآمدهای بنیاد مستقیما به حساب اعضای خاندان سلطنتی واریز میشد. هزینه‌های بنیاد پهلوی به طور پنهانی از خزانه مملکت تامین میشد. بنیاد سالانه بیشتر از 40 میلیون دلار کمک مالی میگرفت که مناسب فرار از مالیات بود. برخی اسناد درآمد ماهیانه بنیاد پهلوی رو 12 میلیون دلار تخمین میزنه. من به این رانت نمیگم بازار آزاد و اقتصاد لیبرال.
این که شما انگلیسی هستین و از انگلستان اومدین که هنوز پادشاهی و حرف از اولیگارشی و رانت خاندان سلطنتی میزنین برام عجیبه و ازش میگذرم، اما از تأثیرات این بنیاد روی پیشرفت فرهنگی و اقتصادی ایران نمیشه گذشت. من همیشه اینو گفتم، ما توی یک منطقه هستیم که باید به دوروبرمونم یه نگاهی بندازیم که کشورهای منطقه به خصوص عرب‌ها تو چه موقعیتی بودن، ایران تو چه موقعیتی.
دلیلی نمیبینم در مورد انگلیس توضیح بدم. برسیم به بحثمون. تردیدی نیست که این بنیاد بعضی کارهای خوبم انجام داده و عده زیادی از فعالیت‌های اون سود بردن، اما این تشکیلات که به اصطلاح مستقل از دولت مرکزیه به خیلی از حوزه‌های اقتصادی ورود کرده، چه تو داخل کشور شما و چه خارج از اون. در اصل بنیاد به همراه بانکش، یعنی بانک عمران، برای استفاده بهینه از سود فروش املاک سلطنتی به وجود اومده. اما بعدها بنیاد زمینه فعالیت‌های خودش رو گسترش داد و توی کارهای صنعتی، هتل سازی و خدمات رسانی سرمایه گذاری کرد. علی ظاهر سود حاصل از این فعالیت‌ها رو به خدمات اجتماعی و از این دست کارهای خوب اختصاص داده بود. تا اینجا حرف شما درست، ولی این بخشی از اتفاقات و روی کاغذ اینطور بوده. همونطور که گفتم توی این سیستم بسته و امنیتی غیر ممکنه که بفهمیم بنیاد چطوری عمل میکرد و چه اتفاقاتی دقیقا افتاده.
چه بهتر که کسی مطلع نیست با این همه دشمن که اعلیحضرت داشتن و هنوز دارن.
اما همونطور که گفتم منابع ما تو سفارتخونه های دولت خودمون و آمریکا از خیلی اتفاقات خبر داشتن. حالا روابط دوستانه با کسانی مثل نخست وزیر هویدا بماند. توی یکی از گزارش‌های سفارت آمریکا مربوط به خرداد 1351 درباره بنیاد پهلوی و فسادش اومده که بذارید از روی متن براتون بخونم. این بنیاد مالک هتل‌ها، رستوران ها و سهام های بسیاری در شرکت های متعدد می باشد. از میان مسائل یاد شده، نقش آن در بخش های دارویی، مؤسسه رفاهی داروپخش و کارخانجات پنبه نسوز و سیمان بیشتر است. این بنیاد 50% تولیدات سیمان را کنترل می کند. بنیاد درآمد فزایندهی دارد که ظاهراً تمام آن صرف امور خیریه‌ای که بنیاد مدعی بود به خاطر آن تشکیل یافته است نمی شود و رقمی در حدود 20-40% این درآمد به اعضای خانواده سلطنتی می رسد. توجه فرمودید؟
20-40% برای اون همه هزینه که دربار و ادارش داشته اصلا رقمی نیست. اصلا برفرض رقم بالایی هم باشه، حق اون فرد و عضو خاندان سلطنتی بوده که وقتی تلاش کرده و سرمایه ای رو جذب کرده، حالا با روابطش یا هر چی سهمی رو برداره. من همیشه اینو گفتم که ما نسبت به کشورهای منطقه توی همون شفافیت و بحث رانت و اینا از خیلی از عربا جلوتریم و کارنامه موفق‌تری هم داشتیم. اما این ایران بود که یهو با انقلابی تروریستی زیر و رو شد.
من داخل کتابم یه جمله گفتم و اونم اینه که فعالیت‌های شک برانگیز بنیاد موجبات اضمحلال سلطنت رو تو ایران پدید آورده. این جمله را از من به یادگار داشته باشید. شکی توش نیست. حتی چیزی شبیه این استدلال رو از احسان نراقی، یکی از مشاورای فراهم شنیده بودم. شما نمیتونید کجدار و مریض هم طرفدار بازار آزاد باشید، هم با یک سیستم بسته و مبتنی بر رانت جلو برید. بنیاد پهلوی با استفاده از موقعیت و اقدامات غیرقانونی توی مدت کوتاهی تونه صاحب یا سهامدار بیش از 10 بانک و شرکت سرمایه گذاری، شرکت بیمه، 10 هتل و کازینا بشه. تا جایی که بنیاد تونست یک ساختمون 50 طبقه رو توی نیویورک بخره. اختلاس دربار اونقدر واضح بوده که یکی از مجله‌های نیروهای مسلح آمریکا نوشته بنیاد پهلوی به یک وسیله قانونی برای افزودن ثروت خانواده سلطنتی ایران تبدیل شده است. یک مجله اقتصادی نه، یک مجله مرتبط با نیروهای نظامی. توی جامعه رسانه‌ای در خارج از ایران بنیاد و دربار شدیداً متهم به فساد بود، متهم به اینکه یک منبع ریخت و پاش و کارچاق کنی برای شاه و دوربریاش بود.
خب ما راهی جز سعی کردن این مسیر نداریم. مسیر سخت توسعه و پیشرفت و یک شبه هم نمیشه تبدیل به قطب اقتصادی منطقه شد. زمانی که باید در اختیار خاندان پهلوی قرار نگرفت. در ثانیه این اصلا نکته عجیبی نیست که مبالغی صرف امور دیگه بشه. نمونه واضحش نهاد و مؤسسات زیر مجموعه سازمان ملل یا شرکت‌های آمریکایی. بالاخره شما به عنوان مدیر یا یک بیزینسمن با هزینه‌هایی مواجه میشی که یا باید از یه جایی اونا رو تامین کنی یا دم یه سری افراد رو ببینی تا کسب و کارت به هم نخوره. این اصل بازار و کاسبیه. خب وقت این برنامه تموم شده و آقای آنتونی پارسونز هم باید ما رو ترک کنن. قبل از خداحافظی باز اسپانسر این قسمت رو معرفی میکنم و تشکر میکنم ازشون، مؤسسه و خیریه مردم نهاد دوستداران روپرت. این مؤسسه توسط دوستان و وارثان روپرت مرداک تأسیس شده. شما میتونید با خیال راحت دارایی هاتون رو به این مؤسسه بسپارین و مطمئن باشین که در راه خیر هزینه میشه. همینطور میتونید ایده‌هاتون رو به این مؤسسه برای کارهای حقوق بشری و خیر در هر جای دنیا با این مؤسسه در میون بذارین و مشاوره بگیرید یا شرکت خودتون رو برای کارهای خیر تأسیس کنید. 0 تا 100 راه اندازی تشکیلات خیرخواهانتون رو به مؤسسه دوستداران روپرت بسپارید. خب دیدیم که دوران شکوه به این راحتی دوران شکوه نشده. با تمام سختی‌ها و مشقت‌ها و با ذره ذره آبروی همه عزیزان خاندان پهلوی ایران به اینجا رسیده. من آیدین دستمالچیانم و صدای من رو از ایالت مینسوتای آمریکا میشنوید. قبل از هر چیز میخوام از خبرگزاری آنا تشکر کنم که در انتشار این پادکست کمال همکاری رو با ما داشتن و بعد از شما تشکر میکنم از اینکه وقتتون رو برای شنیدن این پادکست گذاشتید. پیشنهاداتتون رو به خبرگزاری آنا بفرستین. نظراتتون رو برای هرچه بهتر شدن این پادکست میشنویم. بدرود.